ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران خواستار حفظ استقلال آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. وزیر نفت ایران میگوید برای همکاری شرکت‌های آمریکایی محدودیتی نداریم. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید گفتگوهای راهبردی با مصر ادامه می‌یابد. عصر بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خواستار آنچه حفظ استقلال آژانس بین المللی انرژی اتمی خواند شد و از یوکیا آمانو مدیر این آژانس خواست ملاحظات اتمی ایران را رعایت کند. به گزارش خبرگزاری فارس آقای کمالوندی در این باره گفت که در تمامی مذاکرات دو جانبه با آژانس بر محرمانه ماندن اطلاعات و چگونگی ترکیبات توافقات تاکید شده است. این درخواست پس از آن مطرح می شود که قرار شده مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیح دهد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد که ایران برای همکاری با شرکت‌های نفتی خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی محدودیتی ندارد. آقای زنگنه که شامگاه شنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، افزود شرکت‌های آمریکایی از سوی دولتشان در زمینه همکاری با ایران منع شدند. بر اساس قوانین آمریکا، شرکت‌های این کشور از 20 سال پیش اجازه مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز ایران را نداشتند. اظهارات وزیر نفت ایران در حالی است که در چند ماه گذشته به ویژه پس از توافق جامع هسته‌ای برخی شرکت‌های بزرگ غربی از جمله توتال فرانسه، انی ایتالیا و بریتیش پترولیوم بریتانیا موضوع ورود دوباره به پروژه‌های نفت و گاز ایران را در دستور کار خود قرار دادند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه در قاهره اعلام کرد گفتگوهای راهبردی میان مصر و آمریکا ادامه می‌یابد. آقای کری در دیدار با همتای مصری خود سامح شکری که تصاویر آن از تلویزیون دولتی مصر پخش می‌شد بر حمایت‌های سیاسی و اقتصادی آمریکا از مصر تأکید کرد. همچنین موضوعات امنیتی و چگونگی همکاری دو کشور در مبارزه با گروه خلافت اسلامی از دیگر موضوعات مهم این نشست خبری بود. دیدار وزیر خارجه آمریکا از مصر نخستین مرحله از سفر دوره‌ای او به خاورمیانه است. جان کری پس از پایان دیدارش از مصر امروز یکشنبه به قطر خواهد رفت. او دوشنبه در دوحه با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد داشت. بنا به گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به صورت پرداخت یارانه نقدی برابر به شهروندان در ابتدا نابرابری توزیع درآمد میان شهروندان را کاهش داد، اما پس از مدتی کوتاه نابرابری توزیع درآمد افزایش یافت. به چه دلیل و چرا؟ بشنویم از احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، در گفتگو با میرعلی حسینی که به این سوال پاسخ می‌دهد.
عمده دلیل این امر اینه که نابرابری در ایران امری نهادینه و ساختاریه و نمیشه اون رو با تنها سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه و توزیع پول در کوتاه مدت حل کرد. افزون بر این عوامل حقوقی و سیاسی و اجتماعی هم هستند که در نابرابری نقش دارن، اما اگر تنها به بررسی عوامل اقتصادی بپردازیم میشه گفت که با افزایش تورم و کاهش اشتغال و رکود گسترده و همچنین اتلاف سرمایه ملی در قالب پروژه‌هایی مثل مسکن مر اثرات پرداخت یارانه های نقدی خونسا شده. بنابراین از اونجایی که پرداخت یارانه های نقدی به کسر بودجه و اتلاف سرمایه ملی انجام میده و نابرابری اقتصادی رو در نهایت تشدید کرده.
آقای علوی به عوامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی در نابرابری اشاره کردید، این عوامل کدامند؟
به طور کلی بدون برابری حقوقی و توزیع موزون قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی انتظار برابری فرصت‌های اقتصادی یک انتظار عبثیه. نابرابری در ایران پدیده متشکل از همه این عوامل و تنها اقتصادی نیست. مثلا در قانون اساسی ایران و همچنین قوانین مدنی برابری فرصت‌های حقوقی و سیاسی میان روحانیون و غیر روحانیون، شیعه و سنی، مسلمان و غیر مسلمان، زن و مرد و اقوام به رسمیت شمرده نشده. بنابراین سیاست‌های توزیع مجدد اقتصادی حتی اگر کارآمد هم باشه به تنهایی نمیتونه مشکل پیچیده و چند وجهی نابرابری در ایران رو حل کنه.
اون وقت چه راهکارهایی میتونه راهگشای توزیع برابری منابع در ایران باشه؟
اگر مشکل نابرابری در ایران ساختاری و پیچیده است، راه حل هم میبایست متناسب با اون ساختاری بلند مدت و چند جانبه باشه. راه حل اساسی دگرگونی قانون اساسی و اصلاح نهادهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به گونه ایه که حق برابر شهروندی و فرصت‌های برابر اقتصادی رو برای آحاد جامعه به رسمیت بشماره. افزون بر این، سیاست‌های اقتصادی عمدتاً می‌بایست معطوف به رشد اقتصادی پایدار، اشتغال و گسترش افزایش کیفیت تأمین اجتماعی و شبکه آموزشی و بهداشتی باشه، نه پرداخت یارانه‌های نقدی به این شکل.
احمد علوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در سوئد، به پرسش‌های میرعلی حسینی از رادیو فردا پاسخ میداد. و در همین رابطه بشنوید که وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران روز یکشنبه از حذف یارانه 2 میلیون نفر تا پایان مرداد ماه جاری در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی ربیعی در این باره افزود که در فرایند پرداخت یارانه ها به گفته او اشتباهاتی وجود داشت که با اصلاح آنها تا پایان مرداد ماه 2 میلیون نفر از دریافت یارانه حذف می شود. سایت سازمان هدفمندی یارانه ها به نقل از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، نوشته است افرادی که در خارج از کشور زندگی می کنند و کسانی که درآمدهای بالا دارند در فهرست نخست گروه هایی هستند که از دریافت یارانه حذف می شوند.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی در ایران روز شنبه از سوی دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با کوروش زعیم ابتدا درباره جزئیات حکمش پرسیده است.
این حکم امروز به وکیل من که با هم رفته بودیم به شعبه 15 خانم پورفاضل ابلاغ شد و ایشون رونویسی کردن متن تصمیم دادگاه رو و این مربوط میشه به تخلفات من از دیدگاه دادگاه در سالهای 91 و 92، یعنی سالهایی که من طبق حکم تعلیقی سال 90 حق نداشتم هیچ گونه فعالیتی بکنم و فهرست فعالیت‌های من مانند مصاحبه ها، بیانیه ها، مقاله ها و سخنرانی ها رو آوردن در متن این حکم.
آقای زعیم، آیا جزئیات بیشتری هم در این حکم به عنوان اتهام شما مطرح شده بود؟
ماده‌ای که به اون استناد کردن ماده 500 قانون جزای اسلامی، ولی بله همه رو لیست کردن، حدود 30 مورد رو مطرح کردن از مواردی که اینا گفتن تبلیغ علیه نظام. من چند تاشو براتون میگم تا ماهیت این استدلال شما ببینید. مثلا شرکت در منزل فروهرها علی رغم ممنوعیت اعلام شده، یا شرکت در کنفرانس صدای آمریکا به همراه جواد خادم، عباس میلانی، عبدالعلی بازرگان و احمد منتظری در برنامه افق، تهیه و انتشار مطلبی در سالگرد فوت دکتر ورجاوند و شرکت در میزگرد رادیو فردا درباره کشتار مسلمانان میانمار.
آقای زعیم، آیا شما قصد دارید که نسبت به این حکم اعتراضی کنید؟
این مربوط میشه به مشورتی که با وکیلمون خواهیم داشت. خانم پروفسور قراره مطالعه بکنن. البته دلایلی که گفتن دلایل بقیه ما وارد نیست، چون بیشترش هرچند با زبان تند همینجور که دادگاه نوشته با زبان تند گفته شده، ولی آنچه گفته شده واقعیت بوده و اگرم اون موقع پیشبینی گفته شده الان اثبات شده. و همین امروز کسانی که 30 سال خفته بودن و در درون نظام، در کنار نظام یا وابسته به نظام فعالیت میکردن و خاموش بودن، الان همشون صحبتهای میکنن که بسیار بسیار تندتر و محکوم کننده تر از صحبتهایی که من همیشه میکردم. بنابراین این اصل سر عضویت من در جبهه ملیه و موجودیت جبهه ملیه که من نباید این موجودیت رو مطرح کنم و از اون دیدگاه با مردم صحبت بکنم.
روز شنبه دادگاه کوروش زعیم از فعالان جبهه ملی در ایران رو به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو بود با این پژوهشگر. و ما در جشنواره تابستانی شهر کیل در آلمان روز شنبه این هفته 3 هنرمند ایرانی برنامه اجرا کردند. در این برنامه ها مینا خانی، رقصنده و طراح رقص، مجید کاظمی و فرجام، 2 نوازنده و خواننده موسیقی پاپ و راک شرکت داشتند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
یکی از جشنواره‌های طولانی در اروپا، فستیوال تابستانی شهر بندری کیل در شمال آلمان است. این جشنواره رقص و موسیقی 7 سال پیاپی است که در چنین روزهایی فعالیت خود را به مدت 6 هفته آغاز می‌کند و در آن صدها هنرمند از کشورهای گوناگون رقص و موسیقی سرزمین خود و یا دیگر نقاط را ارائه می‌دارند. در گرامی داشته پناهندگان روز شنبه برنامه ویژه‌ای با عنوان صحنه‌ای برای پناهجویان در این فستیوال تابستانی برپا شد و در آن 3 تن از هنرمندان ایرانی، مینا خانی، مجید کاظمی و فرجام به هنرنمایی پرداختند. مینا خانی 10 سال است در آلمان به سر می‌برد، رقصنده و رقص پرداز است و موضوع و مضامین کارهایش همواره رو به سوی مسائل اجتماعی دارد. از میان سایه ها عنوان برنامه‌ای بود که این هنرمند در جشنواره تابستانی شهر کیل اجرا کرد. مینا خانی
از میان سایه ها در واقع 3 تا اپیزوده که این 3 تا اپیزود به نحوی روایت زندگی یک زنیه که در نهایت از ایران فرار کرده و تو این 3 تا اپیزود برخوردش با خشونت رو در واقع روایت میکنه. برخورد اولیش، اپیزود اولش، بیشتر مربوط میشه به تجربه کودکیش از جنگ ایران و عراق تو ایران و اپیزود دومش با خشونت مربوط میشه با برخوردی که به عنوان یک دختری که در حال بلوغ هست توی ایران با خشونت به حال جنسی و جنسیتی، و بعد از اون که به حال به عنوان اینکه از اون فضا که توش جنگ رو تجربه کرده و خشونت ضد زن رو تجربه کرده فرار میکنه به محیط در واقع به نظر خودش بازتر، و اینجا میاد و خشونت اوریانی رو باش مواجه میشه به عنوان خشونتی که با پناهجویان میشه، و در واقع تو اون شکلی که این برخورد میکنه با خشونت سوم در اپیزود سوم، تمام این خشونت هایی که قبلا تجربه کرده، چه خشونت ضد زن، چه خشونت در واقع مربوط به جنگ، اینا همه توی این خشونت سوم براش یه ابعاد دیگه پیدا میکنن و همه اونا رو به نوعی توی بستر دیگه که در واقع انتظارشو نداشته دوباره باهاش مواجه میشه و میفهمه که خیلی از اون چیزایی که اون طرف هم تجربه کرده در واقع یه ربطی هم داشته به چیزایی که داره این ور تجربه میکنه.
علاوه بر برنامه رقص تئاتر مینا خانی، 2 هنرمند دیگر ایرانی هم به نامهای مجید کاظمی و فرجام که در آلمان و هلند به سر می‌برند، همراه با اعضای گروه خود 2 قطعه سازی و آوازی در قالب موسیقی پاپ و راک اجرا کردند. جشنواره تابستانی در شهر بندری و دریانوردی کیل در شمال آلمان به مدت 6 هفته تا 7 شهریور ماه فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا، بذارید این بار آسان‌تر براتون بگم. 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پس از اون به سادگی 22 11 22 112 22 11 22 112.